أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أحيط بثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله فما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباغيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قرآن کریم چون برای هدایت همه مردم است، گذشته از اون مطالب تخصصی و علمی، اون معارف را به صورت داستان یا مثل تنزل میدهد تا دامنه مطلب پایین بیاید، اولا در دسترس فهم ضعاف قرار بگیرد، ثانیا حجت خدا با انتها تمام بشود، ثالثا اگر مطلب عمیق عمیق باشد کسی قدرت اون ژرف بینی را ندارد، یا خیلی بلند باشد کسی قدرت بلند پروازی ندارد، حجت خدا بر او تمام نیست. اما اگر مطلب عمیق را با مثل بالا آوردن که در دسترس ساحل نشینا قرار بگیرد، یا مطلب بلند را با مثل پایین آوردن تا در دسترس ذیل نشین ها قرار بگیرد، حجت خدا تمام است. این مطلب اول. مطلب دوم این که جریان دنیا و زرق و برق دنیا مکرر در قرآن کریم و همچنین در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است و این موعظه ها تکرار شده. سرش آن است که مطالب علمی را یک بار که انسان فهمید، بار دیگر اگر بازگو بشود خسته کننده است. اما مطالب اخلاقی، مطالب تربیتی، هرچه تکرار بشود سودمند است، به دلیل اینکه وسوسه تکرار بشود و هر روز است. مگر شیطان یک بار وسوسه می کند یا هر روز دارد وسوسه می کند؟ اون نه در خواب انسان را رها می گذارد نه در بیداری. اگر در هر حال او وسوسه می کند، خب وقتی خطر هر لحظه است، دشمن هر لحظه است، دفاع هم باید هر لحظه باشد دیگر. سر تکرار موعظه، گفتن در هر نماز جمعه، در هر خطبه شما تقوا را بازگو کنید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری، او فتوا داده است همونطوری که قبل از نماز جمعه خطبه خونده میشه و در خطبه سفارش به تقوا میشه، قبل از عقد ازدواج هم خطبه خونده بشه و در اون خطبه سفارش به تقوا بشه. این فتوا ایشون است. در هر کاری سفارش به تقوا. چرا؟ چون در هر کاری وسوسه است. لذا جریان این که متاع دنیا زرق و برقش گذراست، این مکرر ذکر شده، هم به عنوان یک داستان، هم به عنوان یک تمثیل، هم دنیا رو معرفی کرده، هم برش مثل زده، هم قصه ش گفته. اون قصه وضرب لهم رجلا که له جنتان، اون ایدا وضرب لهم مثل الحیات دنیا یه بخش، المال و البنون زینت الحیات دنیا بخش دیگر. این سه بخش برای آن است که وسوسه از هر سه جهت حمله می کند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که جهانبینی این شخص ملحد این بود که مبدعی مثل معاذ الله نیست، یا اگر باشد شرکای فراوانی دارد و معادی هم نیست. الحمدلله رب العالمین. انسان که میمیره میپوسه، نه از پوست به در بیاد. این درباره کل او. و خودش هم مقتدر میدید و این مال را هم نمیر میپنداشت. اهل و فرزند و قبیله و عشیره را هم دارای قدرت دفاع میپنداشت. پس 5-6 وهم او را احاطه کرده. درباره مبدا گرفتار وهم بود، درباره معاد گرفتار وهم بود، درباره خودبینی به جای معرفت نفس گرفتار وهم بود، درباره مال دنیا و زرق و برق دنیا گرفتار وهم بود، درباره اولاد و عشیره و قبیله گرفتار وهم بود. این محفوف به وهم بود. قرآن کریم کارش این بود که این اوهام را تحلیل کرد از 4-5 ناحیه و به همه این 4-5 وهم هم پاسخ داد. گفت این اول وقتی وارد باغ شد، گفت ما از اون من تبید هازهی ابدا، و بعد هم ما از اون ساعت قائمتن، بعد هم خود را صاحب قدرت میپنداشت و میگفت لئن رددت تو الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، بعد هم میگفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. این اوهام پنجشیشگانه او بود. وقتی حادثه تلخ پیش آمد و عذاب الهی فرا رسید، باغ او پژمرده شد و سوخته شد و از بین رفت و این سقف‌های منزل یا عروش این انگورها اینا فرو ریختن و اون دیوارها روی این سقف‌ها فرو ریخت. چون در این گونه از موارد دارد که ترا بیوتهم یا امثال اینها خاویتن علا عروشها. عروش که جمع عرش است، یعنی سقف. این که میگن ثبت العرش، نه ثبت العرض، ثبت العرش ثم انقش، یعنی اول شما سقف رو محکم بشین بعد رنگامیزی کن. این که میگن یک کانه ناقص فرع بر کانه تام است، هم مثالش همینه. اول سقف درست بکن بعد رنگامیزی کن. عرش یعنی سقف. وقتی حادثه مثل زلزله یا امثال زلزله میاد، این سقف فرو میریزد روی ساکنان، اینا رو خفه میکنه. بعد دیوارها فرو میریزن روی سقف. رضا فرمود بیوت اینها و امثال اینها خاویتون علا عروشها، یعنی اول عروش پایین میاد، سقف ها پایین میاد، بعد دیوارها رو سقف میریزه. در زلزله ها این طوره، در خطرها دیگه این طوره. خب فرمود این حادثه که پیش آمد، احیط به ثمره. این واژه احیط چه معلومش چه مجهولش، ناظر به احاطه خطر است. و احیط یعنی اهلکه. اونجا که دارد، چه در سوره مبارکه یونس، چه در سوره مبارکه نون و القلم، چه در سوره مبارکه یوسف، که بعضی با فعل معلوم بعضی با فعل مجهول آمده، در همه موارد به معنای اهلاک و احاطه خطر است. وقتی وجود مبارک یعقوب به فرزندانش فرمود با هم باشید، مواظب باشید، الا ان یحاط بکم، یعنی مگر اینکه شما محاط به خطر باشید. احیط به ثمرهی یعنی اهلکه، این ثمرش به هلاکت رسید، اون خطر محیط شد و این ثمر مهاد شد. پس اونچه در سوره مبارکه یونس هست، در سوره یوسف هست، در سوره نون و القلم هست، در همه موارد یعنی اهلاک. اینجا هم احیط به ثمرهی یعنی این ثمر به معنای اعم از کشاورزی و دامداری و نقدین و امثال ذلک، اینا مهاد شدن و خطر فراگیر شد. پس احیط به ثمرهی یک قرینه، یقلب کفیه علی ما انفق فیها قرینه دوم. خب اگر این باغ ها از بین نرفته باشه، مال ها از بین نرفته باشه، که کف رو کف زدن و قصه خوردن و پشیمان شدن ندارد. که خب هر چه خرج کرده الان هست دیگر. اینم دو قرینه. و بیوت و این جدار و این باغ خاویه است، یعنی ساقط است، علی عروشها، این سه قرینه. پس کل اوضاع به هم خورد. حالا میمونه جهانبینی این شخص. این شخص که خود را مقتدر میدونست، الان ما کان منتصرا، قدرت انتصار یعنی انتقام نداره. این که میگفت من فرزندانی دارم، قبیله و عشیره ای دارم، انا اکثر من که مالن و اعز نفرا، لم یکن له فئتون ینصرونه من دون الله. پس جهان بینی او کلن فرو ریخت. به خود متکی بود، معلوم شه ضعیف. به مال متکی بود، میگفت ما از اون ان تبید هازهی ابدا، معلوم میشه این فرو ریخت. به قبیله یا عشیره یا فرزندانش متکی بود، لم یکن له فئتون ینصرونه من دون الله. به خدا معتکد نبود، الان میخواد به خدا متکی بشه تا مالش برگرده. گفت یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. این نه یعنی آمنتو بالله، این همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که بعضی ها لعوقانه و لعقانه مسلمانن، یعنی مسلمان آدمسی. این کسی که آدمس تو دهنشه مادامه که لذیذ است میجود، وقتی به صورت پوست در آمده توف میکنه دیگه. فرمود لعوقون او لعقون به السنت هم یهوتون بهی مادر، یهوتون او همینه، مادر رد بهی معایشو هم فی ازا محسو بالبلا غلط دیانون. الانم که در روز خطر میگی یا لیتنی لم اشرک و ربی اهدا، خیال میکنه که اگر موحد باشه فورا مارش برمیگرده. این توحید رو برای باغ میخواد، نه برای سعادت ابد. خب اگر کسی واقعا موحد بشه در حال خطر، باز ذات اقدس اله نجاتش میده. در سوره مبارکه انعام گذشت، فرمود ما یه عده رو تو فشار رو دادیم که چرا نگفتید در اون وقت یا الله. ما وقتی اونها رو به فشار گرفتیم، چرا لم یتضرعوا، ما تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ ما اصلا اینا رو فشار دادیم که بگن یا الله، نگفتن یا الله. این گله قرآن کریم این است که این حالت خطر برای اینکه انسان بگه یا الله، نگفت که انرمی که بگه یا لیتنی لم اشرک و ربی احدا، برای اینکه باغش برگرده. در سوره مبارکه انعام آیه است که از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال کردن آیا ذات اقدس اله به معدومات علم دارد؟ حضرت فرمود به ممتنعات، نه تنها معدوم عادی، به ممتنعات علم دارد. یک، به ممتنعات بر فرض وجود چه می شود هم علم دارد. دو، بعد به این آیه سوره مبارکه انعام استشهاد کردن، فرمودن که وقتی دنیا بساطش برچیده شد، دنیایی نیست تا کافر از جهنم در بیاد به دنیا، که چون بساط دنیا کلن برچیده شد و الارزو قبضته یوم القیامه شد و السماوات و مطویات بیمینه شد، کل دنیا بساطش برچیده شد، حال اینا تو جهنمه. این کسی که تو جهنم است میگد که اگر خدا برگردونه ما رو، ما عمل صالح انجام میدیم، خدا فرمود که این چنین نیست، لو ردو لعادو لمانه ان، بر فرض محال هم، حالا که دنیا نیست، بر فرض محال هم این ملحد از دوزخ بره دنیا، بود همون جور میشه. این شخص هم که گفت یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، از همین قبیل بود، وگرنه انسان در حال خطر هم، حالا به حال احتضار نرسیده البته، بگه یا الله، ذات اقدس اله ممکن است بپذیرد. خب این تحلیل قرآنی است، جهان بینی این شخص را درباره مبدأ و معاد و مرگ بیان کرد، به ابطال کرد. نظر این شخص را درباره باغ و راغ بیان کرد، به ابطال کرد. نظر این شخص را درباره خود و فرزندانش بیان کرد، به ابطال کرد. و این معنا برای خیلی ها هست، لذا این را هم با اون قصه بیان کرده، هم با وضرب لهم مثل الحیات دنیا بیان کرده، هم با المال و البنون زینت الحیات دنیا بیان کرده. این حب دنیا نه تنها رأس و کل خطیه است، خطر مستمر هم همینه. اگر این خطر سال یک بار به سراغ آدم می آمد اینقدر تکرار نمی شد، اما هر لحظه از هر ساعت هستم، هر چیز دید دلش می خواد، هر منظره دید دلش می خواد. یا لیتلی مثل ما اوتی قارون، حرف خیلی هاست، حالا چه بگن چه نگن. چون از این طرف وسوسه زیاد است، از اون طرف هم موعظه باید دائمی باشد و تکرار هم سودمند است. ربوبیت رب العالمین را قبول داشته، نه ربوبیتی که هر لحظه کار به دست اوست. مشرکین هم ربوبیت خدا را به عنوان مدیر عامل کل جهان قبول دارند، او را رب الارباب می دونن. اما کار الان به دست کیست؟ کار به دست این بت‌هاست. اینها باید معاذ الله ما را به خدا نزدیک کنند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب اگر او رب العالمین است که اقرب و الینا من حبل الورید، چرا این بت بپرستی؟ مشکل مشرکان این نبود که خدا را به عنوان رب الارباب قبول ندارد. تو همون اوائل سوره مبارکه یونس آمده که اگه از اونا سوال بکنی، من یدبر الامر من السماء والارض سیقولون الله. مدیر عامل کل کیه؟ اون مدیر کل کیه؟ خداست. خب حالا چرا اگر رزق میخوایی، اگر شفا میخوایی، اگر حل مشکل میخوایی نمیگی الله، میگه این کارها به دست این ارباب متفرقه سپرده شده است. تمام خطر در اینه که اینا گرفتار تفویضن. قرآن کریم فرمود اولا اینا هیچ کارن و ثانیا ذات اقدس الا اقرب الی من حبل الورید. بنابراین مشکل اساسی اینه که الان ما باید هر کی رو گوش بدیم؟ اون کسی که با او ارتباط تنگاتنگ داریم، یعنی حیات ما، ممات ما، سلامت ما و رزق ما و شفای ما و رفاه ما به دست اوست، به طرف او رو گوش بدیم. اینا نیم پذیرفتن. حالا این در حال خطر پذیرفته تا باغش برگرده، نه اینکه سعادت پیدا کند. خب اما لعن دیگه اگر باشه، قیامتی نیست معاذ الله، فکر نکنم قیامتی باشه، مثل که فکر او منشأ کار است. برفرضم باشه، همونطوری که اینجا من پیدا کردم به من دادن اونجا هم میدن. باز ارث قاطع میگه لردت الی ربی لاجدن. خب از کجا لاجدن؟ به خود متکیه دیگه، خیال میکنه یه قدرتی داره یا کرامتی داره که بهش میدن یا میگیره. خب اگر یه لعجدن هست، امروز که خطر رسیده چرا خودت انتقام نمیگیری؟ ما کان منتصرا، یعنی ما کان منتقما، این نتونست از خودش دفاع بکنه. حالا اون روز میگه اگر به قیامتم رفتم بازم اونجا میابم. خب پس همه این اوهام را قرآن کریم طرح کرده و یکی پس از دیگری ابطال کرده. اما این که فرمود و احیط به ثمرهی فاصبح، این معلوم میشه شب خطر رسید. این صبح کرده دیده کل باغ سوخت یا کل باغ ویران شد. این فاصبح نشون میده که این خطر شبانه آمده، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نون و القلم آمده است. در سوره باره که نون و القلم آیه 17 هم به بعد این است: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. یه عده‌ای بودن باغدار و سوگند یاد کردن از اقسم و لیسرمون نها مصبهین، گفته ما صبح فردا با سوگند پیمان بستن که بریم میوه های این باغ رو بچینیم. ولا یستثنون، دیگه انشالله نگفتن که اگر خدا بخواد. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، شب در حال خواب اون عذاب الهی رسید، دور این رو گرفت. این طواف کردن تعبیر دیگری از اون احاطه پیدا کردن است. این عذاب الهی اینها رو احاطه کرده، طیفی از عذاب که طائف بود بر اینها دور زد اینها رو. فاصبحت کالسریم، این باغ مسروم شد، مقتوع شد، بریده شد. سیف رو میگن سارم، همین جهت است. فتنادوا مصبحین، اینا که خبر نداشتن چی شد، که به یکدیگر صبح که شد یکدیگر خبر کردن، ندا دادن بیاین محصول باغ بچینید. انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، فانطلقوا وهم یتخافتون. آرام آرام میرفتن که فقرا نفهمن، کسی نفهمه اینا میخوان محصول باغ بچینن. تو بحثای قبلی هم داشتیم که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که چیدن میوه باغ در شب مکروهه، برای اینکه فقرا و رهگذر میوه های این باغ رو روز قبل دیدن. شما شب بچینید به اینها نبینن و بهره ای نبرن روا نیست. روز بچینید که لااقل چیزی به این عزیزان بدید. چیدن میوه درخت شبانه گفتن مکروه است. اینو در باب اجتناع ثمار در کتاب فقهی ملاحظه فرمایید. فانطلقوا وهم یتخافتون، اخفات آرام، نماز اخفاتی یعنی آرام، یعنی آرام آرام زیر گوش هم میگفتن که یواش بریم چیزی نفهمه. که الله یدخلنها الیوم علیکم مسکین و قد و علا هر دل قادرین. فلما رعوها، وقتی آمدن در یه باغ سوخته است، بعد گفته ما عوضی آمدیم، راه گم کردیم، جای دیگه آمدیم، اینجا راه نبود، این که باغ ما نیست، انا لزالون، ما راه گم کردیم. بعد دیگر گفتن نه، راه گم نکردیم، باغ ما همین باغه، راه هم همین راهه، منتها محروم شدیم. بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يدير ملامت میکردن. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. خب این قصه ای که در سوره مبارکه نون بل قلم است، مشابه همان است که همین است که در سوره مبارکه کهف محل بحث است، و اون چه هم که در سوره مبارکه یونس بود به نحو اصل کلی است. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود اون چرا که ما به شما دادیم این معیار کرامت و عزت نیست، این آزمون الهی است. آیه 5 سوره مبارکه مؤمنون اینه: ایحسبون انما نمدهم، این انما هم از اون جاهایی است که نباید متصل نوشته میشد. ایحسبون ان ما نمدهم من مال و بنین خیر است. ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، ما یه قدیم مال فراوان دادیم، یه قدیم فرزندان فراوان دادیم، یعنی به اینا خیرات فراوان دادیم، یا اینا آزمون است. بل لا یشعرون، اینا شعور ندارن، نمیدونن که اینا آزمونه. خیر در چیز دیگه است. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، والذين هم بآیات ربهم یؤمنون، والذين هم بربهم لا یشرکون، والذين یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات. پس خیر اینه، اونا آزمونه. خب اما این که فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا، این گاهی تفصیل است، گاهی اجمال، گاهی تلفیق بین تفصیل و اجمال است. گاهی میگوید اون چه که غیر خداست به شما داده شد آزمونه، اعم از منقول و غیر منقول، اعم از ذی حیات و غیر ذی حیات، این متن است و اجمال. گاهی نیمه تفصیل و اجمال است، مثل همین آیه محل بحث سوره کهف که فرمود المالو والبنون زینت الحیات دنیا، این مال متن است. در سوره مبارکه آل عمران، اوائل سوره مبارکه آل عمران، این رو باز کرده که فرمود این مالی که ما میگیم زینت الحیات دنیا، این چند بخش دارد، بعضی جمادن، بعضی نباتن، بعضی حیوان. آیه 14 سوره مبارکه آل عمران این است: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، که اینها محبوب های انسانی هن، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، که محبوب های جمادی هن، والخیل المسومه والانعام، که محبوب های حیوانی هن، والحرس یعنی کشاورزی، که محبوب های گیاهی هن. بالاخره از این چهارتا که بیشتر نیست و کمتر از چهارتا هم که نیست، همه رو به صورت جداگانه است این آیه 14 سوره مبارکه آل عمران بیان کرده. محبوب آدم یا از سنخ انسان است، یا از سنخ حیوان است، یا از سنخ نبات است، یا از سنخ جماد، یا نقدین است، ذهب و فضه و امثال ذالک است، یا زمین است و مانند آن که جماد است، یا درخت و کشاورزی و باغداری و امثال ذالک است که نبات است، یا دامداری است که از سنخ حیوان است، یا زن و فرزند است که از سنخ انسانه. این رو به صورت باز در آیه 14 سوره مبارکه آل عمران تبیین کرده، ولی نیمه تفصیل و اجمال در همین آیه محل بحث بیان فرمود که المال و البنون زینت الحیات دنیا اما والباقیات الصالحات. مستحضر این باقیات الصالحات مصادیق فراوانی داشت، به نمازهای پنجگانه، بر نمازهای پنجگانه تطبیق شد، به علم صائب و عمل صالح تطبیق شد، به ولایت تطبیق شد، به اذکار و تسبیحات اربع تطبیق شد. همه اینها مصداق این عمل باقی صالحات بوده باشند، هیچ کدام حصر نیست در هیچ کدام. ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک، اگر چیزی عند الله خیر بود باقی است دیگر، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی، اگر چیزی را خدا خیر دانست و ایمان میشه میمونه دیگه، اگر عند اللهی بود این میشه صغرا برای اون کبرا که در سوره مبارکه نحل است. این خیرون عند الله، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین دیگر، پس میشه باقی. و اگر صالح نباشه که خیر نیست. بل باقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا، پاداش خوب داره و آرزوی خوبم هم همینه. عمل فی نفسه بد نیست، عمل یعنی آرزو. حالا تا انسان به چی آرزومند باشه؟ خب پس سر تکرار این جریان عبارت از همین خواهد بود. اون که اول فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، به منزله متن است، و این آیات چندگانه هم به منزله شرع، تطبیق این به موارد فراوان هم آسیبی نمیرسونه، برای اینکه هیچ کدوم در صدد حصر نیست. خب اگر چنون که این شخص واقعا موحد شده باشد، خود لطف خدا ممکن بود شامل حال او بشه، ولی این چنین نبود. این برای همون باغش میگفت که چون دید بود که رفیقش گفته بود لکن نا، یعنی لکن انا هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، این هم میگد به این که در یه همچه حالی یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، نه این که من ربم کار جزئی مرا هم او به عهده داره، تربیت و تربیه مرا هم به عهده داره، او به عنوان رب العالمین قبول داشت داریم، اما کار به دست ارباب جزئی است. در همون اوائل سوره مبارکه یونس هست: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. مواردی هم هست که وقتی از اینا سوال بکنیم من یدبر الامر من السماء الى الارض، اونا یقولون الله، یعنی رب الارباب خداست و این بت‌ها را ما عبادت بکنیم تا ما را به اون رب الارباب نزدیک کنند، شفیع ما بشن به اون رب الارباب. این معاذالله انکار شفاعت یا توسل نیست. همون رب الارباب فرمود و ابتغوا الیه الوسیله. اگر ما به غیر خدا تمسک بجوییم به عنوان ابزار و وسیله، به دستور خود خداست. اما حالا این وسیله چیست؟ به خود این آیه وابتغوا الیه الوسیله نمیشه تمسک کرد که پس فلون چیز وسیله است. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود اون عام است، اینکه احد اجازه نداد. وابتغوا الیه الوسیله ثابت میکند که توسل با توحید سازگاره، اما مل وسیله و مد توسل او رو با ادله خارجی با ساد کرد. تو روایات هست، تو دعا هست، تو مناجات ها هست که جعل تر اقرار به ذنب الیک وسیلتی، خدایا همین که من اقرار دارم گناه کردم این وسیله منه. توسل تو الیک به ربوبیتک، همین که من معتقدم تو رب منی این وسیله منه. ولایت وسیله است، استعینوا بالصبر والصلاة، اینا وسیله هن. گفتن مشکلی دارید دو رکعت نماز حاجت بخوانید، نماز وسیله است، روزه وسیله است، عرض ارادت به اهل بیت وسیله است، زیارت اینها وسیله است، طلب مغفرت از خدا به برکت اینها وسیله است. اینها به وسیله ادله خاص روشن شده است. الحمدلله رب العالمین.